و تقدم ظهور مقید بر مطلق در مستحبات هم همین حرف باید جریان پیدا بکنه. اونجا بگیم مطلق را حمله بر مقید بکنیم، اون وقت نتیجه حمله مطلق بر مقید در مستحبات چه می شود؟ نتیجه این می شود که مستحب همون عتق رقبه مؤمن است، دیگه رقبه غیر مؤمن عتقش استحبابی ندارد. لازمه حمله مطلق بر مقید این مطلبه، در حالی که مشهور در باب مستحبات حمله مطلق بر مقید نمی کنند. اونجا میگن چه مانعی داره که عتق مطلق رقبه استحباب داشته باشد و عتق رقبه مؤمنه تعهد استحباب داشته باشد؟ پس اونجا دیگه مسئله حمله مطلق بر مقید رو رعایت نکردن. چرا رعایت نکردن؟ بین مستحبات و واجبات چه فرق میکنه؟ قانون حمل مطلق بر مقید در همه جا ساری و جاری است، هیچ فرقی بین مستحب و واجب نمی کند. پس چرا مشهور فرق گذاشتن؟ ایشون دو تا وجه برای فرق بیان می کند. یک وجهش این است که در مستحبات نوعاً و به طور غالب میبینیم مراتب استحباب و مراتب محبوبیت متفاوته. به عبارت دیگر در مستحبات مستحب و تأکد استحباب زیاد میده میشود، مثل باب واجبات نیست، واجبات همه در یک سنخن، اما مستحبه که مراتب از نظر شدت و ضعف و از نظر تأکد و غیر تأکد به طور غالب و زیاد در باب مستحبات به چشم میخوره. اون وقت بگیم این غلبه اختلاف مستحبات به حسب مراتب این امتیازی برای مستحبات درست میکنه و این سبب میشود که ما عتق رقبتن مطلق رو هم دست از استحبابش بر نداریم. بگیم عتق و مطلق رقبه اصل استحباب در ثابته و عتق رقبه مؤمنه یک تعقد استحبابی داره و استناد کنیم به غلبه تفاوت و اختلاف مراتب مستحبات که تنها در مستحبات و در واجبات یا نیست یا اگر هم باشه غلبه ای در اونجا تحقق نداره. یا از این راه وارد بشویم یا این که بیاییم بگیم نه، یک امتیاز دیگری در باب مستحبات ثابته. خب همین مثل از زنوی الحق و شیخ بل امر عقلت اون وقت یه اشکالی هم درش هست که موقع تطبیق انشاءالله. راه دوم این است که بگیم امتیاز دیگری در باب مستحباته و او این است که در ادله سنن تسامح در کارش به استناد اخبار منبلغ در ادله مستحبات مسامحه جریان پیدا می کند، به طوری که اگر یک روایتی ولو ضعیفه باشه ولو غیر معتبره باشه، دلالت کنه بر این که فلان عمل استحباب دارد، ثواب برش مرتب میشه. این روایت با این که خودش ضعیفه، لاکن یک پشتوانه ای داره، پشتوانش اخبار من بلغه، که اخبار من بلغ مفادش اینه که اگر یک مطلبی را به صورت استحباب و ترتب ثواب برای شما نقل کردن و شما این عمل مستحب رو به داعی ثواب اتیان کردید، خداوند این ثواب رو عنایت میکنه، ولو اینکه این خبر دروغ باشه، ولو اینکه چنین مستحبی در شریعت وجود نداشته باشه. لذا ازش تعبیر میشود به تسامح در ادله سنن، که این امتیازی است برای مستحبات در مقابل واجبات. اون وقت بیاییم اجازه فرمایید. بله چیه درست؟ بله بله، اخبار من فرق، ولو اینکه حالا در این جهتش بحثه، اونش که مسلمه ترتب ثواب رو دلالت داره و بنابر قول بالاتر استحباب رو درست میکنه، ولو اینکه ریشش یک خبر ضعیف و یک روایت غیر معتبره باشه. خب این اخبار من بلغ درست، در مانحنفی چجوری پیاده کنیم این اخبار من بلغ و قاعده تسامح در ادله سنن رو؟ بیاییم اینجوری بگیم ولو این که ما در برابر روایت مطلق یک روایت مقیدی داریم و قاعده اقتضا می کند که مطلق بر مقید حمل بشه، و اگر مطلق بر مقید حمل شد دیگه رقبه غیر مؤمنه اطفش هیچ استحباب نداره. اما در این حال چون اول یک دلیل مطلقی آمده و استحباب اطف رقبه را به طور اطلاق دلالت کرده، لذا سفرای برای تسامح در ادله سنن تحقق پیدا میکنه. پس با این سریشون ما بچسبونیم مسئله تسامح در ادله سنن رو و در اینجا پیاده کنیم. بگیم وجود یک خبر مطلق با این که در مقابلش مقیده و با این که قاعده اقتضای حمل مطلق بر مقید می کنه، لیکن نفس وجود یک خبر مطلق این جزء من بلغه و ثواب علی عمل هست، این درست می کنه که ثواب بر مطلق افترقبه به گوش من و شما خورده و به من و شما رسیده. با این طور بیاییم درست کنیم مسئله تسامح در ادله سنن رو در ما نحنفی. لیکن به قائل هم یقول، همونطوری که خود ایشون هم در حاشیه منها بیان می فرمایند، اینجا جای تسامح در ادله سنن نیست، برای اینکه وقتی مطلق حمل بر مقید شد و قاعده چنین اقتضایی کرد، دیگه لم یبلغ الینا از ثواب علی مطلق اطق رقبه. او در صورتی است که ما این روایت مطلقی داشته باشیم ولو ضعیف، و در برابر دلیل مقنر وجود نداشته باشد. اما اگر دلیل مطلق مقید وجود داشت و ما هم به مطلق بر مقید کردیم، دیگه صدق بلوغ نمی کند. لم یبلغ الینا الثواب علی مطلق عتق رقبه. لیکن راه غیر از این دو راه نیست، یا باید روی اختلاف مراتب مستحبات تکیه کنید، یا باید روی تسامح در ادله سنن برای مستحبات امتیازی درست کنید. و الا اگر این دو راه کنار برود باطل باشه، بین باب مستحبات و باب واجبات هیچ فرقی نمی کند. بعد در تنبیه می فرمایند این که ما در عتق رقبتن در همون واجبش و عتق رقبتن نامنه مشهور میگن هم به مطلق بر مقید میشه، توجه دارید که این یک شرطی داره. شرطش این است که ما احراز کنیم که مولا در اینجا یک دونه حکم داره روی عتق و رقبه. مولا یک حکم داره و اون حکمش مردد بین مطلق و مقیده، و ما روی قاعده عمل مطلق بر مقید بکنیم. اما اگر در یک جای مولا دو تا دستور داره که این دو تا دستورا به هم ارتباطی نداره، یک جا میگه عتق رقبتن، این یک دستور مستقل، یک جا میگه عتق رقبتن مؤمنه، یک تکلیف دیگر و یک دستور ثانوی. اینجا دیگه جای حمل مطلق بر مقید اصلا نیست. از شرط حمل مطلق بر مقید احراز وحدت حکمه. باید روشن باشه که مولا یک دونه دستور در اینجا دارد. حالا از کجا ما این مطلب رو احراز بکنیم؟ گاهی از راه وحدت صدق احراز می شود، مثل این که بگه این ظاهرتر اگر ظهار تحقق پیدا کرد، ظهار در کتاب و ظهار شرح لمعه، این ظاهرتر فعتق رقبتن. یه دلیل دیگه میگه این ظاهرتر فعتق رقبتن مؤمنه. خب شما میدونید که ظهار سببیت برای یک حکم داره، این طور نیست که در ظهار دو تا حکم ثابت باشه. این وحدت سبب کشف از این می کند که حکم مولا در اینجا واحده، منتها مردد بین مطلق و مقید، و با قاعده هم به مطلق بر مقید ما مقید رو به دست میاریم. پس گاهی راه احراز وحدت حکم وحده، گاهی هم نه، مولا سببش رو ذکر نکرده. از قرائن حالیه، قرائن محالیه دیگر و جهات دیگر استفاده میکنیم که مولا در این زمینه دو تا دستور نداره، بلکه یک دستور منتها به دو صورت بیان شده، یک صورت صورت مطلق و یک صورت صورت مقید. بلکه نه تنها در باب احکام تکلیفیه این مسئله حمل مطلق بر مقید پیاده می شود، در باب احکام وضعی هم مطلب این طوره. در باب احکام وضعیان همین قاعده حمل مطلق بر مقید مورد اجراءه. مثل این که اگر یک دلیلی اینجوری گفت البیع او سبب لتملیک و تملو، یک دلیلی مثلا گفت البیع العربی سبب لتملیک و تملو، و ما احراز کردیم که هر دوی اینها یک جهت رو میخواد دلالت بکنه، یعنی یا میخواد سببیت مطلق بیع رو بیان بکنه یا سببیت بیع عربی را برای تملیک و تملو. یعنی این دو تا دلیل یه هدف داره، یه چیز رو میخواد بیان بکنه، منتها اون هدف مردده که آیا واقعش مطلقه و قید عربیت این هیچ مدخلیتی نداره، این به عنوان وصف قالبی مثلا در اینجا ذکر شده. و یک احتمالم این است که بگیم نه، این تقیید به عربیت این دخالت در سببیت داره، و اگر به فاقد این قید شد دیگه سببیت برای تملیک و تملک پیدا نمی کند. جل این قبیل از مسائل که مربوط به احکام وضعی است، مربوط به سببیته، ایشون میگن اینجا قاعده حمل مطلق بر مقید پیاده میشود. اوغلا اینجا میگوین بعد از آنی که ما احراز کردیم که یک سببیت رو میخواد بیان بکنه، ظهور دلیل مقید در دخالت قید در سببیت، این اقوای از ظهور دلیل مطلق در اطلاق. لذا باید اگر یعنی که دو دلیلی داشته باشیم باید بگیم تنها بیع عربی سببیت داره، اما بیع مطلق فاقد وصف عربیت این دیگه سببیت برای تملیک و تملک ندارد. پس این قانون حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیان پیاده می شود. اما فصل دیگر که آخرین فصل تقریبا یا آخرین تفسیر است در باب مطلق و مقید، تعدد حکم دیگه رفتی به هم نداره، تنافی پیدا نمی کنه، اگر دو تا حکم شد دیگه به هم ارتباطی نداره، دو تا حکم دو تا موضوع داره. در آخرین تفسیر یک مطلبی رو ایشون ذکر می کنن که سابقاً هم به این مطلب اشاره شده، و اون اینه که این مقدمات حکمتی را که ما ذکر کردیم با آب و تاب، و گفتیم این مقدمات حکمت نتیجش اطلاق و اثبات اطلاق می کند، آیا این اطلاق به حسب موارد نتیجش فرق می کنه یا در تمام موارد یکسانه؟ ایشون می فرماید نتیجه مقدمات حکمت که عبارت از اطلاقه، این به اختلاف مقامات فرق می کنه. راهی از اوقات این اطلاق شمول و عموم افرادی را نتیجه می دهد، گاهی عموم بدلی را نتیجه می دهد، بالاتر گاهی از اوقات اطلاق تعیین فرد میکنه، با اینکه اطلاقه، با اینکه مقدمات حکمت این اطلاق رو ثابت کرده، لکن فرد ازش استفاده میشود. حالا مثالهاشو عرض بکنیم، ببینید که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف موارد مختلفه. مثلا شما در احل الله البیع میایید به اطلاق البیع تمسک میکنید، میگید مقدمات حکمت در اینجا جاری است و نتیجه مقدمات حکمت اطلاقه. خب این اطلاق در اینجا چه اثری داره و چه نوع اطلاقی است؟ اطلاق در اینجا به نحو عموم شمولیه، یعنی احل الله البیع معناش احل الله کل بیعنه، یعنی هر معامله‌ای در خارج تحقق پیدا بکنه و عنوان بی برش انطباق پیدا بکنه، خداوند او رو امضا کرده، خداوند او رو منشأ اثر و مؤثر در ملکیت قرار داده، که اطلاق در احل الله البیع نتیجهش عموم و شموله و مثل این که کلمه کل در اینجا به کار رفته و به جای احل الله البیع احل الله کل بیعن کأنه در اینجا ذکر شده. اینجا اطلاق یه همچه فایده ای رو میدهد. اما در عتق رقبتن اونجام شما به اطلاق توسک میکنید اگر مقدمات حکمت باشه، اما نتیجه اطلاق در عتق رقبتن این نیست که عتق کل رقبتن، به طوری که تمام رقبه ها عتقش بر شما واجب باشه و آزاد کردن تمام افراد این ماهیت بر شما لزوم داشته باشد. اینطور نیست، اونجا اطلاق و شمول و عمومش به نحو بدلیت، یعنی یک رقبه، اما در این یک رقبه شما آزادی، میخواد زید باشه فرقی نمی کند، امر باشد فرقی نمی کند، مؤمن باشد فرقی نمی کنه، غیر مؤمن باشه فرقی نمی کند، سیاه و سفید فرقی نمی کنه. پس اونی که بر شما واجبه عبارت از عتق و واحد من الرقبه، منتها این واحد اطلاق داره، جمیع افراد رقبه این عنوان واحد من الرقبه انطباق پیدا میکنه و این رو به اصطلاح علمی ما ازش تعبیر به عموم بدلی میکنیم، یعنی یک رقبه به جای سایر افراد، هر یک به جای دیگری این کفایت می کند در مقام امتثال و موافقت. اما در این حال اینجا عمومه، عمومش عموم بدلی است. اما در بعضی از موارد با اینکه مقدمات حکمت جاری می شود اطلاق رو هم ثابت می کنه، اما نتیجه اطلاق یک فرد معینه. از راه اطلاق ما یک فرد معین رو استفاده می کنیم. مثالش کجاست؟ در باب اوامر ما این مطلب رو ذکر کردیم، گفتیم که اگر یک صیغه افعلی از ناحیه مولا صادر شد و وجوب یک شی مسلم، لکن نمی دونیم که این شی واجبه تخییریه یا واجب تعیینیه؟ آیا به نحو وجوب تخییری واجب شده یا به نحو واجب تعیینی واجبه؟ اینجا گفتیم شما مقدمات حکمت رو بیارید، از مقدمات حکمت اطلاق نتیجه بگیرید، لازمه اطلاق وجوب تعیینیه. چرا؟ برای اینکه وجوب تعیینی دیگه حالت انتظاری نداره، شیء خودش واجبه بدون اینکه مقابلی داشته باشه، بدون اینکه ادلی داشته باشه، بدون اینکه اگر ادلش نیامد این وجود پیدا بکنه. اما در واجب خب اگر شارع وضو رو واجب نکنه، ما از کجا بفهمیم که وضو در نماز شرطیت داره؟ ما ارتباط بین وضو و نماز رو از کجا بفهمیم؟ این یه شرطی است که مربوط به شارعه. پس شارع باید وضو را واجب بکنه تا از واجب کردن وضو برای نماز ما استفاده شرطیت بکنیم. در حقیقت اگر وضو وجود نداشته باشد، اگر به طوری که تمام رقبه ها افتش بر شما واجب باشه و آزاد کردن تمام افراد این ماهیت بر شما لزوم داشته باشد، اینطور نیست. اونجا اطلاق و شمول و عمومش به نحو بدلیت، یعنی یک رقبه، اما در این یک رقبه شما آزادی، میخواد زید باشه فرقی نمی کند، امر باشد فرقی نمی کند، مؤمن باشد فرقی نمی کنه، غیر مؤمن باشه فرقی نمی کند، سیاه و سفید فرقی نمی کنه. پس اونی که بر شما واجبه عبارت از اتق و واحد من الرقبه، منتها این واحد اطلاق داره، جمیع افراد رقبه این عنوان واحد من الرقبه برش انتباه پیدا میکنه و این رو به اصطلاح علمی ما ازش تعبیر به عموم بدلی میکنیم، یعنی یک رقبه به جای سایر افراد، هر یک به جای دیگری، این کفایت می کند در مقام امتثال و موافقت. اما در این حال اینجا عمومش عموم بدلی است. اما در بعضی از موارد با این که مقدمات حکمت جاری می شود اطلاق رو هم ثابت می کنه، اما نتیجه اطلاق یک فرد معینه. از راه اطلاق ما یک فرد معین رو استفاده می کنیم. مثالش کجاست؟ در باب اوامر ما این مطلب رو ذکر کردیم، گفتیم که اگر یک صیغه افعلی از ناحیه مولا صادر شد و وجوب یک شی مسلم، لیکن نمیدونیم که این شی واجب تخییریه یا واجب تعیینیه، آیا به نحو وجوب تخییری واجب شده یا به نحو واجب تعیینی واجبه؟ اینجا گفتیم شما مقدمات حکمت رو بیارید، از مقدمات حکمت اطلاق نتیجه بگیرید، لازمه اطلاق وجوب تعیینیه. چرا؟ برای اینکه وجوب تعیینی دیگه حالت انتظاری نداره، شیء خودش واجبه بدون اینکه مقابلی داشته باشه، بدون اینکه ادلی داشته باشه، بدون اینکه اگر ادلش نیامد این وجود پیدا بکنه. اما در واجب تقدیری اینطور نیست. این طرف واجب تقدیری در صورتی واجبه که طرف دیگرش اتیان نشود، و الا اگر طرف دیگر اتیان شد دیگه این طرف وجود نداره. پس در حقیقت واجب تقدیری درش قیده، اما واجب تعیینی هیچ گونه غیر و شرطی نداره. اینجا نتیجه الاطلاق روی فرد معین به نام واجب تعیینی پیاده می شود. پس گاهی از اوقات همین مقدمات حکمت و همین اطلاق نتیجه عبارته از فرد معینه. مثل مطلب مشهور می خوره. نگفتیم که برای مشهور به جمع بین دلیلین استدلال شده؟ این استدلال باطل شد، نتونست تمام بشه اون استدلال. ولعل وجه تغییر، وجه این که مشهور در عتق رغبتن و عتق رغبتن مؤمنه قائل به تغییر شدن، دلیل حسابیش اینه کون و ظهور اطلاق سیحه فلحیجاب تعیینی، ظهور دلیل مقید در این که به طور تعیین خودش واجبه و عنوان افضل افراد و عرض می شود ارجحیت افراد درش تحقق نداره. اعتق رغبتن مؤمنه میگه حتما باید رغبه مؤمنه آزاد بشه. این ظهور اقوا من ظهور المطلق فی الاطلاق. پس دو تا ظهور با هم معارضه می کنن، لیکن این ظهور به علت اقواییت ظهور داره. آزاد دلیل المشهور و دلیل خوبی هم هست. لیکن و ربما یشکر، اشکالی که به این دلیل توجه پیدا میکنه اینه به انهو یک از تقیید فی باب المستحبات. لازمه این دلیل و بیان این است که در احکام مستحبن قاعده هم به مطلق بر مقید پیاده بشود. خب پیاده بشه مع ان بناء المشهور در باب مستحبات بر یک مطلب دیگریه. بناشون بر اینه که حمل می کنن امر به مقید را در مستحبات در تعقب استحباب و به اطلاق هم اخذ می کنن، منتها اطلاق اصل استحباب را و مقید تعقب استحباب را دلالت می کنه. حالا چه امتیازی در باب مستحباته؟ دو تا امتیازشون ذکر می کنن. اللهم الا ان یکون الغالب فی هذا الباب. یک امتیاز این است که غالب در باب مستحبات هو تفاوت الافراد به حسب مراتب المحبوبیت. الف لام درست نیست. تفاوت الافراد به حسب مراتب المحبوبیت. در مستحبات نوعا شدت و ضعف و تأکد و غیر تأکد در کاره. و در واجبات اگرم باشی غلبه در باب واجبات چنین نیست. فتحمل اشاره بینه که خودتون مکرر به ما فرمودید که غلبه یک چیزی نیست که دلیل بر اعتبار داشته باشه، مگر این که غلبه ایجاد ظهور بکنه و ایجاد اقوائیت ظهور بکند، و این ثابت نشده که در باب مستحبات یک همچه غلبه‌ای که ایجاد اقوائیت ظهور برای اطلاق مطلق بکنه ثابت نشده از وجودش. یا از این را وارد بشیم یا امتیاز دیگر، او انه کان، این حرفی که مشهور در باب مستحبات گفتن، این به ملاحظه تسامح در ادله مستحبات. خود تسامح در ادله مستحبات درست، اما اینجا چجوری پیادش کنیم؟ اینجا بیاییم اینجوری پیاده کنیم، بگیم وکان عدم و رفع الید من دلیل استحباب المطلق، اتق رقبتنی که استحباب مطلق اتق رقبه را فرزن میگوید، بعد مجیع دلیل المقید، با این که یه دلیل مقیدی هم در مقابلش هست، لیکن در این حال عدم رفت از دلیل مطلق و حمل کردن دلیل مقید بر تأکد استحباب مقید، اینم کان من التسامح فی ادله المستحبات، اینم اسمش تسامح باشه که شما مطلق رو بگیرید و مقید رو حمله بر تأکد استحباب بکنید. لیکن در حاشیه منه خودشون این مطلب رو مورد منافشه قرار میدن که اگر قاعده اقتضا میکنه که ما مطلق رو حمله بر مقید کنیم، اینجا دیگه مطلقی ما نداریم تا مسئله تسامح در ادله مستحبات بیاد. اینجا دیگه اخبار من بلغ نسبت به مطلق جرایان نمی تواند پیدا بکنه. ثم ان الظاهر، در اصل همین مسئله حمل مطلق بر مقید چه در واجب و چه در مستحب، انه لا یتفاوت فیما ذکرنا بین المثبتین، مثالی که ما زدیم روی اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه بود، بین این مثال و بین منفیین که هر دوشون به صیغه سلب و به طور قضیه سالبه باشه، اما بعد فرض کونه ما متنافیه، مسئله حمل مطلق بر مقید مربوط به صورت منافات و تنافیه. تنافی جاش کجاست؟ جاش اونجاست که یک دونه حکم باشه، و الا اگر دو تا دستوره، دو تا حکمه، دو تا تکلیفه، معنا نداره شما مطلق رو حمل بر مقید بکنید. مثل این که در باب زهار مثلا بگه انزاهرتر فعت غرقبتن مومنه، در باب کفاره ماه رمضان بگه این افترتر فعت غرقبتن، آیا شما اینجا حمل مطلق بر مقید می کنید؟ کفاره افطار ماه رمضان چه ارتباطی به کفاره زهار داره؟ اونجا دو تا حکمه، این افطرتن اعتق رقبتن، این ظاهرتر عاتق رغبتن مومنه، اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست. خب پس باید تنافی در کار باشه، تنافی هم روی پایه وحدت و حکمه. اما لا یتفاوتان مثبتین و منفیین در استظهار تنافی بین مطلق و مقید، بین مثبتین و منفیین فرق نمی کنه. در این راهی رو که می خواهیم ذکر کنیم که این راه این است که ما اثبات تنافی رو از کجا بکنیم؟ من استظهار اتحاد تکلیف. تنافی باید از روی وحدت تکلیف درست بشود. وحدت تکلیف از کجا درست میشه؟ من وحدت سبب، یا هر دو کلمه این ظاهرته داشته باشه، یا غیر وحدت سبب من قرینت حالیه یا مقالیه قرائن دیگر حسب ما یقتضیه نظر. علی ای حالن باید وحدت حکم احراز بشه تا تنافی درست بشه و قاعده حمل مطلق بر مقید جریان پیدا بکنه. تنبیه لا فرق فی ما ذکر من الحمل فی المتنافیین. این که ما گفتیم در مطلق و مقید متنافیین حمل مطلق بر مقید میشه، لا فرق بین کونه ما فی بیان الحکم تکلیفی مثل همون مثال عتق رقبه و عتق رقبتن مؤمنه و فی بیان الحکم الوضعی. اونجا اگر مطلق و مقیده با این شرایط بود، حمل مطلق بر مقید می شود. و ازا ورده مثلا هنال بی سببینی به طور اطلاق، سببیت رو برای مطلق بی میگه و یه دلیل مقیدی میگه و هنال بی الکذایی سببان. بی مثلا مقید به عربی را سبب میداند و علم از خارج باید احراز تنافی بکنید که ان مراد متکلم یکی از این دوتا. این مل بیهو علا اطلاقه اول بیه الخاص. این طور نیست که دوتا سببیت جعل کرده، یکی روی مطلق بی، یکی روی بی مقید، یک سببیت میخواد جعل بکنه. اینجا خلافت دمنت تغییر، اینجا قاعده هم به مطلق بر مقید پیاده میشه. لوکان ظهور و دلیل المقید فی مدخلیت الغیب اقضا از ظهور دلیل اطلاق در اطلاق. اگر ظهور دلیل مقید در تقید اقضای از ظهور دلیل مطلق در اطلاق باشه. کما هو لیس به بعیدن، بعیدن نیست این اقواییت. چرا؟ ضرورت از تعارف ذکر المطلق و ارادت المغیر. این یک مطلب متعارف معمولیه که مطلق رو مولا ذکر می کنه لیکن مراد جدیش مغیره. پس حمل مطلق بر مغیر یک مطلب شایعیه. اما به خلاف العکس، عکسش چیه؟ بیاییم بگیم به الغاء الخیر، خیر رو بذارید کنار، دلیل مطلق رو بگیرید بگید مطلق سببیت داره، پس غیر رو چی کارش کنیم؟ و حملهی علا انهو غالبیان، بگیم این غیر وارد مورد غالبه و غیری که وارد مورد غالبه این غیریت نداره. او علا وچن آخر یا به وجود دیگری غیر مسئله قلبه. بگیم حالا چون این قید مورد بحث بوده ذکر شده و الا مسئلیتی نداره. و این چنین مطلبی حالا خلاف المتعارف، پس نتیجتاً حمل مطلق بر مقید در احکام وضعیم هست. تبصرتون لا تخلو من تذکره، سابقاً هم اشاره شده و خیه ان این به اصل مقدمات حکمت میخوره. و خیه ان قضیت مقدمات الحکمت بالمطلقات افضله، مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات اختلاف پیدا می کند به حسب اختلاف مقامات. فإنها این مقتضای مقدمات حکمت تارتن یکون حمل المطلقات على العموم البدلی مثل اعتق رغبتن و اخرى على العموم الاستیابی که جانشین کلمه کل شده مثل احل الله البیت. و ثالثتاً اصلا عمومی در کار نیست، على نوع خاص من ما ينطبق المطلق علیه، دلالت بر یک نوع میکنه، یک صنف مخصوص میکنه با اینکه اطلاقه، لیکن اطلاق روی نوع خاص و صنف خاص و فرد خاص پیاده میشود. چرا اینطوره؟ حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الاثار و الاحکام، مقامات فرق میکنه، آثار و احکام فرق میکنه، نه تنها در مقدمات حکمت که یک قرینه عقلیست این طوره، در سایر قرائن هم این طوره. چطور قرائن مفادش به حسب مقامات مختلفه، مقدمات حکمت هم یک قرینه ایست که به حسب موارد فرق میکنه. کما هو الحال فی سایر القرائن بلا کلامه. اون وقت تقریبا مثال میزنه ایشون این فلحکمه را تا سر فصل مطالعه بفرمایید.